با برآمدن و ماندگاری انقلاب اسلامی در ایران، توانمندی بسیاری برای تشکیل امت ولایی و تمدن سازی دارد. اسلام ناب برآمده از دل انقلاب اسلامی ایران بیش از آن که به اختلافها توجه کند، بر اشتراکات توجه دارد. از همین روست که آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند وحدت یک حرکت سیاسی و تاکتیکی نیست، بلکه اعتقاد و ایمان قلبی و لزوم اتحاد امت اسلامی است. نخستین قدم در اتحاد دنیای اسلام پرهیز جوامع مسلمان، دولتها، اقوام و مذاهب اسلامی از تعرض و ضربه زدن به یکدیگر و اتحاد در مقابل دشمن مشترک است. و در قدم‌های بعدی کشورهای اسلامی باید با یکدیگر در علم و ثروت، امنیت و قدرت سیاسی در جهت دستیابی به تمدن نوین اسلامی همافزایی و تلاش داشته باشند. انقلاب اسلامی ایران در حالی 43مین سالگرد پیروزی خود را پشت سر می‌گذارد که اگرچه دشمنان بداندیشش از همان ابتدا گمانهای باطلی در سر داشتند و دسیسه‌ها برای نابودی آن طراحی کردند، دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه آن را در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره‌کننده هموار از سر بلند دیدند. از اعماق دلمان بر این ملت، بر نسلی که این انقلاب را آغاز کرد و به آرمانهایش پایبند بود، درود می فرستیم و با امید به ظهور منجی عالم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و ایجاد تمدن نوین اسلامی بر پایه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم برای تعجیل در ظهور ایشان دست به دعا بر می داریم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز جشن انقلاب رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبانه همراه، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. سال روز شهادت پیشوای دهم مسلمانان امام هادی علیه السلام را خدمت یک یک شما خوبان و همراهان گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و اما آنچه که تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از نگاه روز، تار و تنبور را خواهید چنید که یک برنامه موسیقیایی است به مدت 40 دقیقه. پس از تار و تنبور هم علاقمندان برنامه سعی بهداشتی میتونن ضربان امروز به مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 اخبار این ساعت را میشنوید به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها علاقمندان به برنامه‌های قرآنی میتونن با برنامه دروادی نور به مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد به مدت 10 دقیقه. سپس سیاست روز میشوین به مدت 15 دقیقه. علاقمندان برنامه داستان تمثیلی در ساعت 4:25 و مدت 15 دقیقه میتونن با این برنامه همراه شوند. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم جوانان عزیز خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:45 و 4 ثانیه می باشد. در ساعت 6 مطابق هر روز اخبار و مجلات خبری رو میشنوین. به مدت 35 دقیقه در ساعت 6 و 40 دقیقه هم برنامه تحلیلی انعکاس با مدت 35 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از انعکاس و در ساعت 7 و 15 دقیقه برنامه این هفته آینده روشن را تقدیم شما عزیزان میکنیم. به مدت 15 دقیقه در ساعت 7 و 30 دقیقه هم آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیمتان میشود. آخرین برنامه امروز ما کلام ناب خواهد بود که در این برنامه بخش‌هایی از صحبت‌های حجت الاسلام پناهیان را در مورد امام هادی علیه السلام خواهید شنید. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف رادیو دری در بخش صبحگاهی و یا نیمروزی دارین، می‌توانید از طریق این دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیوی خودتان برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی و آرشیو برنامه های گوناگون رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونن نشرات رادیو دری و برنامه های مورد نظر خودتان را همراهی کنین. در ایران عزیزان که میخوان با رادیو دری همراه باشن از طریق گیرنده های دیجیتال میتونن در بخش رادیوها با رادیو دری همراه شون. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دیدار رهبر طالبان از منطقه سرحدی جنوب افغانستان، اعلام جبهه نظامی جدید علیه طالبان و سازمان ملل نمیتوانیم از دلارهای رسیده به افغانستان استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام علی النقی علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. مشروع خبرها. شمار زیادی از زائران به مناسبت سالروز شهادت امام علی النقی الهادی علیه السلام خود را به حرم امامین عسکریین علیه السلام در شهر مذهبی سامرا در شمال بغداد پایتخت عراق رساندند. سامرا از شهرهای زیارتی و مذهبی عراق در ولایت صلاح الدین است و حرم مطهر امام هادی علیه السلام، امام دهم شیعیان جهان، و حرم مطهر امام حسن عسکری علیه السلام، امام 11 شیعیان جهان در این شهر قرار دارد. با فرارسیدن سالروز شهادت امام هادی علیه السلام، حرم امامین عسکریین علیه السلام سیاه‌پوش شده است و زائران عراقی و غیر عراقی با حضور در حرم امامین عسکریین به عزاداری می‌پردازند. رهبر حکومت طالبان از نوار مرزی نزدیک خط موسوم به دیورن در جنوب افغانستان بازدید کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت موقت طالبان جمعه شب در صفحه توییترش نوشت ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان روز جمعه از ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار و مرز افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده است. سمنگانی افسود که رهبر طالبان در این بازدید از خدمات مسئولان محلی و مرزبانان قدردانی کرده است. به گفته سمنگانی وی به مسئولان ولایتی و محلی توصیه نموده که برای فراهم نبودن سهولت‌های بیشتر به مسافرین و بیماران همه توان خود را به خرج داده و از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نکنند. پیش از این نیز رهبر طالبان به ولایات هرات و فراه سفر کرده بود و با مسئولان محلی و علمای آن ولایات دیدار کرده بود. با تسلط مجدد نزدیک به 6 ماه طالبان در افغانستان هنوز ملا هیبت الله در انظار عمومی ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است. جبهه نظامی ضد طالبان با نام جبهه آزادی افغانستان اعلام حضور کرد. جبهه آزادی افغانستان در یک ویدیو اعلام کرد که اقدامات طالبان در بازداشت خبرنگاران، زنان آزاده و معترض و وضعیت زنان از دلایل خیزش آنان است. در روزهای اخیر شماری از فعالان حقوق زنان در مناطق مختلف افغانستان به ویژه کابل پایتخت بازداشت شدند. جبهه آزادی افغانستان گفته که با جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ارتباط ندارد. جزئیات بیشتری از این جبهه و رهبری آن در دست نیست. این در حالی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در برخی از نقاط کشور درگیری‌های پراکنده بین برخی از نیروهای موسوم به جبهه مقاومت و طالبان در گرفت. اما طالبان اعلام کرده که کنترل کشور را در اختیار دارد و به کسی اجازه نمی‌دهد که علیه نظام قیام کنند. رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان گفت که بانک مرکزی افغانستان نتوانسته دلارهای رسیده به این کشور را به افغانی واحد پول افغانستان تبدیل کند تا این پولها به مصرف برسد. عبدالله حدرداری رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان گفت که این سازمان حدود 135 میلیون دلار را در بانکی در افغانستان قرار داده است، اما نمیتواند آن را مصرف کند زیرا بانک مرکزی افغانستان نتوانسته این پول را به افغانی تبدیل کند. حدرداری در انجمن کارشناسان مبارزه با پولشویی گفت که سازمان ملل میلیون ها دلار به کابل انتقال داده و به بانک بین المللی افغانستان سپرده است و افزود که طالبان وعده داده بودند که این پولها به طور خودکار به افغانی تبدیل می شود، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان ادامه داد که 30 میلیون دلار در بانک بین المللی افغانستان گیر کرده است که نمی توانیم آن را به افغانی تبدیل کنیم و همان طور که می توانید تصور کنید بدون افغانی نمی توانیم همه برنامه های خود را اجرا کنیم. شنونده های عزیز و ارجمند، همکنون در خصوص آخرین تحولات جنوب افغانستان ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای عزیز زاهد در قندهار. آقای زاهد سلام بر شما، وقتتان بخیر. آخرین تحولات جنوب افغانستان از زبان شما میشنویم.
تشکر، علیکم سلام، وقت سلام با خیر با برکت باشه. جنوب تحولات افغانستان در دو دهه خبر و رویدادها همه امنیتی که در بای روز و تیتر خبرها و مسائل اقتصادی و پیشرفت و تحولات و سیاسی تغییر کرده است. مهمترین مسائل در جنوب افغانستان در این روزها این است که یک فابریکه یه تولید دارو در قندهار با ارزش 50 میلیون دلار آمریکایی ساخته می شود و کارش نزدیک به این است که رو به اتمام است و اقلام بسیار عمده داروی مورد نیاز مارکت داروی افغانستان را اکمال خواهد کرد و یا تکمیل پوره خواهد کرد. بله. البته سرمایه گذاری در این عرصه یا در این مارکت ساخت دارو و هم در قندهار و آن هم به ارزش 50 میلیون دلار آمریکایی بی پیشینه هستند. یک خبر خوب از قندهار این است و همچنین در ولایت هلمند در جنوب در جوار قندهار این است که طالبان این بار معتادینه که جنگ، فقر، مسائل اجتماعی یک کدره عظیم از جوانان را به سوی اعتیاد در افغانستان و بلخص در هلمند و جنوب افغانستان که مرکز اصلی تولید و کشت و پروسس و قاچاق مواد مخدر به سطح جهان هستند، دامنگیر جوانان هلمندی هم شده است و این بار طالبان این وضعیت را غیر قابل تحمل دیدند و معتادین را از بازار هلمند و ولسوالی ها جمع کردند و صد معتاد در هلمند را مداوا کردند و طالبان میگویند که پس از مداوا این معتادین به زندگی عادی برگشتند و سلسله مداوا یا تداوی این معتادین در هلمند همچنین ادامه دارد. و خبر اقتصادی دیگر از پکتیا این که تولید اصل در پکتیا 20% افزایش یافته است. البته این خبرهای اقتصادی و اجتماعی حوزه جنوب است، اما خبر داغ و مهم امروز جنوب افغانستان و حتی تمام افغانستان این است که ارزش افغانی در برابر دلار و اسعار همه اسعار خارجی به شکل دیپیشینه در چند ماه اخیر افزایش پیدا کرده است و این موج از خوشحالی و امیدواری میان مردم افغانستان که در جنوب و که در شمال شده است، تقریبا تحولی که در این عرصه امروز آمده در 5 ماه گذشته، یعنی بعد از سقوط نظام پیشین و آمدن حاکمیت طالبان، این گونه یک تحول عظیم ارزش بالا رفتن ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی بی پیشینه است. البته در قندهار معاملات بسیار بزرگ با دلار هم اجرا می شود و بازار قندهار در یک عرصه خصوصا در وارد کردن یا بردن موترهای لوکس قیمتی و اجناس مستعمل خارجی خصوصا اجناس ژاپنی زیادترش از مارکت قندهار و سراسر افغانستان وارد می شود که این هم برای تجار قندهار یک تحول هستن، یعنی تغییر در قیمت افغانی. به هر صورت باید گفت که در بازار قندهار و در بازارهای جنوب افغانستان در سرتاسر افغانستان کاهش نرخ مواد اولیه هم قابل یادآوری هستند. بعد از دیروز امروز یک تغییر خوب آمده است، باعث خوشحالی مردم عام شده است. اکثریت مردم از افزایش قیمت مواد اولیه نگران بودند، به این معنا که یک معلمی که 5 تا 10 هزار افغانی معاش داشتند و معاششان بسیار به تاخیر اجرا می‌شد، خریدن یک بسته روغن با 3000 افغانی برابر نیم از حقوق یا معاش یک معلم بسیار کار سخت بودم. و این روزایی که دلار ارزشش پایین شده است، جنس خصوصا مواد اولیه هم قیمتش پایین آمده و این باعث خوشحالی مردم افغانستان در سراسر این کشور شده.
تشکر آقای زاهد. خبری را در ابتدای این بخش خبری به سمع شنونده های عزیز رساندیم که در رهبر حکومت طالبان آقای ملا هیبت الله خونزاده از نوار مرزی دیورند در جنوب افغانستان و در مرز اسپین بولدک بازدید کرده. جزئیات بیشتر دارین شما؟
البته این بازدیدها بعد از آمدن حکومت طالبان در از قندهار آغاز شده که اول رهبر طالبان با مقامات محلی و علمای دین نخستین دیدارش در شهر قندهار البته بنابر اعلام طالبان اینجا برگزار کرد. بعدا به هلمند، فرا و حتی علمای و مقامات هرات هم حرفش رسید. اما تا هنوز باید این سلسله ادامه دارد، اما منابع رسمی چی در قندهار و چی در کابل خصوصا سخنگویان و کمیته یا کمیسیون فرهنگی طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما بعید نیست که چون این ملاقات ها هر چند روز بعد از سوی رهبری طالبان با مقامات محلی و علمای دین و رهبران قومی در جنوب افغانستان و در شهر قندهار یا در اطراف شهر قندهار برگزار بشود.
تشکر از شما آقای زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خودم رایی.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان و آخرین تحولات حوزه جنوب افغانستان. حکومت طالبان بار دیگر قول داد زمینه تحصیل را برای دختران در مکاتب و دانشگاه ها فراهم کند. در مراسم فارغ التحصیلی گروهی از دانش آموختگان یک مرکز آموزش صحت در شهر طالقان مرکز ولایت تخار، مفتی محب الله عمری از مسئولان ارشد طالبان گفت حکومت طالبان به هیچ وجه مخالف تحصیل و آموزش دختران نیست و متعهد است تا فرصت‌های بهتر تحصیل را نسبت به گذشته برای دختران و پسران فراهم کند. عمری افسود که حکومت طالبان در صدد است که زمینه آموزش را تا سطوح بالا برای دختران در داخل کشور فراهم کند تا آنان بتوانند با عزت و آبرومندانه تحصیل کنند. در این نشست که روز پنجشنبه برگزار شد، عبدالشکور حکمت، یکی دیگر از مسئولان محلی طالبان، گفت در تلاش هستیم تا افرادی را که از اهلیت و شایستگی برخوردارند در ادارات دولتی استخدام کنیم. جمعیت هلال احمر قندوز میگوید که این نهاد روند توزیع مواد اولیه به 8% اصلاح میکنم به 800 خانواده نیازمند در این ولایت را آغاز کرده است. جمعیت هلال احمر قندوز میگوید که این نهاد روند توزیع مواد اولیه به 800 خانواده نیازمند در این ولایت را آغاز کرده است. محمد رضا ناصری رئیس جمعیت هلال احمر قندوز میگوید که به ارزش بیش از 11 میلیون افغانی مواد خوراکی برای نیازمندان تهیه شده است. عبدالحلیم حلیم مسئول مبارزه با حوادث طبیعی جمعیت سرمیاشت قندوز درباره این کمک ها گفت که به هر خانواده چندین قلم مواد غذایی و غیر غذایی در نظر گرفته شده است. این کمک ها شامل لباس و آرد نیز هست. در همین حال شماری از ساکنان قندوز از بیکاری و فقر روزافزون در این ولایت شکایت دارند. آنان میگویند که سردی هوا بر مشکلاتشان افزوده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پیام توییتری نوشت حق قانونی ایران برای ادامه توسعه توانمندی‌های هسته‌ای با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز در صفحه توییتر خود نوشت حق قانونی ایران برای ادامه تحقیق و توسعه و حفظ توانمندی‌ها و دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای در کنار تامین امنیت آن در برابر شرارت‌های حمایت شده با هیچ توافقی قابل محدود شدن نیست. یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 27 دسامبر 2021 آغاز شده و مذاکره کنندگان سرگرم تبدیل ایده ها به کلمات و جملات هستند. راستی آزمایی لغو تحریم ها و ارائه تضمین هایی که ایران بر آن تاکید دارد دو موضوع مهم در روند مذاکرات وین است. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد این معافیت تحریمی نباید به عنوان سیگنال تلقی شود که واشنگتن به دنبال دستیابی به تفاهمی برای بازگشت به برجام است. خبرگزاری آسوشیتد پرس نیز نوشت که در حالی که مذاکره کنندگان آمریکایی خود را برای بازگشت به وین برای ادامه مذاکرات آماده می کنند، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا چند معافیت تحریمی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران را امضا کرد. این اقدام با هدف لغو تصمیم دولت ترامپ در پایان دادن به این معافیت‌های تحریمی بود است. تجمع علمای مسلمان لبنان از مسئولان این کشور خواست به آمریکا و بیگانگان اجازه دخالت در انتخابات لبنان را ندهند. انتخابات پارلمانی قرار است 27 مارچ سال آتی میلادی یعنی 7 ماه حمل سال 1401 برگزار شود. بیشتر مقامات لبنان بر این باورند در صورتی که با دخالت برخی کشورها از جمله آمریکا انتخابات پارلمانی آتی این کشور به تعویق بیفتد، مشکلات اقتصادی و سیاسی کنونی لبنان بیش از پیش تشدید خواهد شد. با گزارش روز شنبه العهد، تجمع علمای مسلمان لبنان با صدور بیانیه برگزاری انتخابات پارلمانی کشور در موعد مقرر و جلوگیری از تعویق و دخالت در آن را به هر دلیلی خواستار شد. عزیزان شنونده، در پایان این بخش خبری هم ارتباطی داریم با همکار ما آقای فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان و جویا خواهیم شد آخرین تحولات این مناطق را. آقای محمدی سلام بر شما، وقت شما بخیر، جزئیات بیشتر و گزارش شما را در این رابطه میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما هم بخیر. خب از نگرانی هایی که اخیراً در غرب افغانستان مطرح شده افزایش آمار کسانی که حالا مبتلا به کرونا شدند، خب خبرهای دیگری هم هست، اما عمدتاً می‌پردازیم به همین مسئله که این نگرانی ها خب در شفاخانه های مختلف حوزه غرب افغانستان بیشتر دیده میشه، مراجعین بیشتری ما در کلینیک ها مشاهده میکنیم. آمار تقریبا میشه گفت هر روز در حال افزایش هست. از جانب دیگر خب خیلی ها هم به این مسئله توجه نکردند و نمیکنند، فاصله گذاری های اجتماعی رعایت نمیشه، حفظ و صحه محیطی خب متاسفانه بنا به شرایط بد اقتصادی که وجود داره خیلی رعایت نشده. اما عمدتاً امروز در مورد ولایت غور میخواییم صحبت بکنیم که در همسایگی هرات است. خب در این کلینیک میشه گفت که کلینیک های مختلفی در ولایت غور وجود داره که افراد مبتلا به کرونا در جا مراجعه میکردن، حالا شناسایی میشدن. یک شفاخانه به نام کوید 19 هم در ولایت غور ایجاد شده بود که پس از برحال تحولاتی که به وجود آمد در افغانستان این شفاخانه ها بسته شده و افرادی که مبتلا به کرونا هستند یا شناسایی نمیشن و اگر شناسایی بشه مرکزی به خاطر حفظ و نگهداری اونها و همچنین مراقبت از این افراد و تداوی این افراد هم متاسفانه که وجود نداره.
بله.
از جانب دیگر در ولایت هرات اینجا سه مرکز کوید 19 بود، شفاخانه شهید بسیم بود، کوید 19 شهیدهی و همچنین شفاخانه کوید 19 که در مرکز شهر هرات ایجاد شده بود. اما خب مدتی است که متاسفانه به این مراکز هیچ رسیدگی صورت نگرفته. آنچه که در این مراکز وجود داشته همه میشه یا میشه گفت که فرسوده شده، کهنه شده یا اینکه به هر حال از داده خارج هست. مریض ها و بیمارانی هم که در بسترها بودن اونا هم به نسبت بی‌توجهی هایی که در این شفاخانه ها وجود داشت مجبور شدن که به خانه های مراجعه بکنن. این رفت و آمد افراد مبتلا به کووید 19 در حوزه غرب افغانستان به منازلشان در محیط زندگیشان و به شفاخانه ها نگرانی ها را از افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 یک ماه آینده بیشتر کرده. خیلی از متخصصین هم بر این باور هستند که این افراد میتونن که به عنوان ناقل شمار زیادی از اطرافیان خودشان مصاب بکنن. در این زیر و واگیر کرونا میشه گفت که کارمندان شفاخانه کرونایی هم در ولایت هرات و ولایت غور خب شکایت کردن از این که 7 ماه هست که حقوق دریافت نکردن. مسئولان صحی در ولایت غور میگویند که کارمندان و پزشکان شفاخانه کرونایی این ولایت 7 ماه هیچ حقوقی را دریافت نکردند و در شرایط بسیار ناگوار اقتصادی دارن زندگی میکنن.
آقای محمدی، طالبا گفته بودن که ما چند ماهی از حقوق برخی از کارمندان ادارات دولتی را پرداخت کردیم. در مبین صحبت شما به این موضوع هم اشاره بفرمایید که آیا کارمندان وزارت بهداشت هم در حوزه غرب افغانستان این چیزا را دریافت کردن، این کمک ها را؟
نه، متاسفانه که مراکز بهداشتی به در غرب افغانستان شامل این کتگوری ها نیستند. عمدتاً سازمان صحی جهان داره تلاش میکنه تا اینکه کانال رو باز بکنه تا که از کمک های بشر دوستانه بین المللی خب به افراد که در شفاخانه ها مصروف کار هستند، طبیبان گرفته تا برخواه خدمه و کسایی که در بحث صحت دارن فعالیت میکنن چه در مراکز شهرها و چه ولسوالی ها درشان این کمک رسانی ها صورت بگیره. اما همونطور که ما در خبر هم اشاره کردم خب بیشتر از 7 ماه میشه که متاسفانه کارمندان بخش صحی در نقاط مختلف غرب افغانستان هیچ حقوقی را دریافت نکردند و در شرایط خیلی ناگوار اقتصادی هم دارن به سر میبرند. مسئولان در این شفاخانه ها تاکید کردند که اگر به این وضعیت رسیدگی نشه خب طبیعی است که این افراد مجبور هستند به خاطر کارشان رها بکنن، بدون سفارش باقی خواهد ماند، نیروی کاری شفاخانه ها یا از کشور خارج خواهند شد یا اینکه به کارهای دیگر غیر از شغل خودشان خواهند پرداخت. به هر حال در اوج فراگیری کرونا هم هستیم و اگر شفاخانه ها این روال در پیش بگیره و متاسفانه که این افراد نتوانند حقوق و مزایایی دریافت بکنند، طبیعی است که ما فاجعه انسانی را ظرف 1-2 ماه آینده در غرب افغانستان شاهد خواهیم بود.
بله، بسیار تشکر آقای محمدی، با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون هستم و خدا نگهدار شما.
نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. دی دیدار رهبر طالبان از منطقه سرحدی جنوب افغانستان. اعلام جبهه نظامی جدید علیه طالبان. و سازمان ملل نمیتوانیم از دلارهای رسیده به افغانستان استفاده کنیم. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر همچنان با ما همراه باشید با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه خبری. عزیزان شنونده، در ابتدای این بخش دعوت میکنم گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما از کابل، از آخرین رویدادهای پایتخت افغانستان.
همان طوری که میدانین، به تازگی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگه که امارت اسلامی به آزادی رسانه ها متعهد است و رسانه ها هم مکلفیت دارند که بی‌طرفی خود را حفظ کرده و ارزش‌های دینی و ملی متعهد باشند. آقای مجاهد اضافه می‌کند که ما تلاش داریم که موانعی در برابر رسانه‌ها را دریافت کرده و او موانع را برطرف بسازیم و همچنان ایشان از رسانه‌ها می‌خواهد که به قانون رسانه‌ها عمل بکنند. چند روز پیش هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفت که تلاش دارند تا کمیته تخطی رسانه ها را فعال بسازند. با فعال ساختن این کمیته دیگر رسانه ها و اصحاب رسانه و همچنان خبرنگاران به جای دیگر مسئولیت نخواهند داشت. البته این اظهارات پس از این ابراز میشه که نهادهای مختلف از جمله نهاد خبرنگاران بدون مرز از وضعیت خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که از سوی چند نهاد تا اکنون شماری از خبرنگاران یا به شکل موقتی یا به شکل چند روز زندانی شدن و بعضی هم معلوم نیست که کجا هست. اما تحریک اسلامی طالبان وعده سپرده که در این راستا تلاش میکنه تا آزادی رسانه ها مطابق قانون رسانه ها حفظ شود. در قانون رسانه ها قبلا آزادی بیان تضمین شده بود و طالب ها هم میگن که ما قانون رسانه ها را مطالعه کردیم و به این قانون تا هنوز مشکل را ما ندیدیم و سر نخوردیم. اگر چنین شوه ممکن است که یک مقدار خبرنگاران و رسانه ها بتونن دست و پای باز با پیدا بکنن و بتونن که به اطلاعات هم دسترسی پیدا بکنن. به هر حال ای که چه وقت عملی میشه باید انتظار بمانیم که این قانون چه وقت البته به او عمل میشه و همچنان امی کمیسیون تخطی چه وقت ایجاد میشه که البته قبلا یکی از نماینده خبرنگارا هم در او کمیسیون حضور داشت. ای در حال است که ساعت 8:40 صبح امروز زمین لرزه قوی کابل پایتخت افغانستان و شمار ولایات را لرزاند، اما از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه که صبح امروز به وقوع پیوست تا هنوز اطلاعی در دست نیست. در همین حال کمیته صلیب سرخ در کابل پایتخت افغانستان خواهان نظام اقتصادی و صحی در افغانستان گردیده و گفته باید این نظام نجات پیدا بکنه و هم از دید اقتصادی و هم از دید صحی مردم در وضعیت خوب قرار ندارن. این کمیسیون و یا کمیته گفته که تنها کمک‌هایی که به مردم صورت میگره ای کمکان نمیتونه پاسخگوی مشکلات مردم و علال مشکلاتی کشور در عرصه نظام اقتصادی و صحی باشه. باید این نظام دوباره فعال شوه و روی پای خود استاد شوه، همچنان نظام بانکداری دوباره فعال شوه. این در حال است که یونسف از طریق دسته های سیار خود در شماری از ولایات افغانستان و همچنان در برخی از مناطق مرکز پایتخت افغانستان پول نقد برای مردم کمک کرده و این روند همچنان ادامه داره. البته این در حال است که هنوز هوا در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات در این کشور سرد است و هوا همچنان در حالت سرد شدن در بعضی از مناطق می رود، اما در شماری از ولایات گرمسیر دانشگاه ها باز شده که یک امید برای جوانان و مردم این کشور است و پوهنتون های سرسیر هم آمادگی های خود را به خاطر گشایش پوهنتون ها که قرار است در هفته حد باز شوه می گیرند و تلاش میکنن که چطور میتونن مطابق خواستی وزارت تحصیلات عالی زمینی آموزش برای دختران و پسران را در دو وقت جداگانه تنظیم بکنن.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه سلامیز هسته‌ای ایران خبر داد. این مقام وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که این معافیت تحریمی نباید به عنوان سیگنال ترقی شود که واشنگتن به دنبال دستیابی به تفاهمی برای بازگشت و برجام است. نظرات سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
یکی از تدابیری که در چارچوب توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 در راستای استفاده صلح‌آمیز ایران از انرژی و فناوری هسته‌ای در نظر گرفته شده بود این بود که کشورهای اون زمان گروه پنج به علاوه یک به ویژه اروپایی‌ها و چین و همچنین روسیه بتوانند در پروژه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران که در تأسیسات مختلف از جمله در تأسیسات هسته‌ای عراق و خردو در جریان بود مشارکت کنند و به ایران کمک‌های فنی لازم رو در این زمینه ارائه بدن. خب بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک جانبه به دلیل همین تحریم‌ها که علیه کشور ثالث هم در واقع به اجرا در می‌اومد باعث شد که این سخت همکاری‌ها بین ایران و برخی کشورهای اروپایی و چین خاتمه پیدا کنه به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا. آمریکایی‌ها به نظر میاد در یک جست به اصطلاح مثبت به اعلام کردن که این در واقع معافیت‌های تحریمی در این زمینه بازگشته و ایران می‌تواند با این کشورهایی که قبلا همکاری هسته‌ای داشته مجدداً اقدامات هسته‌ای صلح‌آمیز خودش رو انجام بده. خب به نظر میاد این یک نوع در واقع نشانه از جانب آمریکاست برای در واقع ترغیب ایران به اینکه رویکردی رو اتخاذ کنه که مذاکرات کنونی در میان که هشتمین دور اون برگزار میشه به نتیجه برسه و در واقع برجام مجددا احیا بشه. اما خب جدای از این اقدام اخیر وزارت خارجه آمریکا باید این نکته رو متذکر شد که اساساً خواسته های ایران کاملا مشخص است. این خواسته ها در واقع شامل رفع تحریم ها، راستی آزمایی این مسئله هست و اینکه آمریکا تضمین هایی بده که بعد از ورود دوباره به برجام از این توافق خارج نشه و اقدامات خصمانه خودش و علیه ایران اثر نگیره. این خواسته های اساسی ایران هست و به نظر میاد الان در واقع اون گردنه یا اون در واقع مسائل کلیدی که بایستی در موردش مخصوصا خود آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن این مواردی هست که بنده ذکر کردم. مسلماً بدون در نظر گرفتن این خواسته های ایران حتی اقدامات ظاهری مانند رفع در واقع یا لغو اقدامات تحریمی دور ترامپ در زمین فعالیت های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و اعاده مجدد معافیت ها در زمینه همکاری های هسته‌ای فی نفسه راه به جایی نخواهد برد.
جناب آقای میرطاهر، مقامات آمریکایی برای چندمین بار گفتند که فرصت چندانی باقی نمانده و باید هرچه زودتر این مذاکرات نهایی شود. این در حالیه که مقامات جمهوری اسلامی ایران گفته هنوز مسائل مهم در این مذاکرات وجود داره که حل نشده. نظر شما چی است تا فرصتی که داریم حتی تا پایان سال شمس و یا مهلتی که آمریکایی‌ها مد نظرشون هست، به هر حال مذاکرات به نتیجه خواهد رسید؟
خب به هر حال ببینید، هشتمین دور مذاکرات طولانی ترین دور بود، بیش از یک ماه به طول انجامید و هیئت‌های شرکت کننده پالس‌های مثبتی رو در مورد روند مذاکرات و همچنین جمع‌بندی مذاکرات ارائه دادن. به نظر میاد که این مذاکرات به مرحله حساسی رسیده و الان مرحله تصمیم گیری هست، مخصوصا از جانب آمریکایی‌ها که اگر خواسته های منطقی و قانونی ایران رو بپذیرن، میشه امید داشت که مجدداً برجام احیا بشه و ایران هم در صورت تحقق شروط مد نظرش اجرای مجدد تعهدات برجامی خودش رو از سر بگیره. در غیر این صورت خب نمیشه امید چندانی داشت که در واقع بدون تحقق خواسته های منطقی ایران برجام احیا بشه و اگر آمریکایی‌ها در واقع همون روی کرده قبلیشون رو بخواهن ادامه بدن که مبتنی بر کسب حد اکثر امتیازات در مقابل دادن حداقل امتیازات هست، مسلماً این منطق راه به جایی نخواهد بود.
بحث تضمین یکی از مهمترین موارد مذاکرات است. آمریکایی‌ها چه برخوردی با این مسئله خواهند داشت؟
ببینید، اینجا در واقع به نظر میاد چند مسئله را هم تفکیک کرد. یکی اینکه از لحاظ قانونی آیا آمریکا یعنی دولت آمریکا قادر به ارائه تضمین‌های مد نظر ایران هست یا نه. ظاهراً از دیدگاه تفکیک قوا در آمریکا و همچنین این مسئله که برجام توافق بین دولتی هست و به کنگره آمریکا ارجاع نمیشه، طبیعتاً هر دولتی که در آمریکا روی کار هست میتونه این توافق رو بپذیره، اما هیچ گونه تضمینی وجود نداره که دولت بعدی که ممکن از حزب مخالف باشه، مثلا رئیس جمهور آینده آمریکا که به احتمال زیاد از حزب جمهوری خواهد بود، به این توافق وفادار بمونه. پس بنابراین از دیدگاه قانونی ارائه تضمین های بلند مدت به نظر میاد در آمریکا ممکن نیست، اما اون چیزی که حداقلی بایستی به نظر من آمریکا یا بپذیرن این هست که دولت کنونی آمریکا، این دولت بایدن، به اجرای توافق برجام مخصوصا در بعد رفع تحریم ها و جلوگیری از اقدامات خصمانه آمریکا علیه ایران در واقع تا آخر دوره زمانداریش وفادار بمونه و مثلا مسائلی مثل مخالفت کنگره یا حتی مخالفت برخی از دموکرات در کنار مخالفت جمهوری خواهان رو بهانه قرار نده برای اینکه در اجرای خواسته اصلی ایران یعنی رفع تحریم ها تعلل کنه.
سپاس از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام حضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. تبریک عرض می کنم ایام الله دهه فجر خدمت یکایک شما شنونده های عزیز، در خدمتان هستیم. دوستان، از امروز در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش های مردمی منطقه.
این دنیا آزادی است، پس تا بر آن خیزد قبل از انقلاب اسلامی ایران در 22 دلو 1357 شرایط غرب آسیا با شرایط کنونی آن بسیار متفاوت و سنجش ناپذیر بود. در واقع انقلاب اسلامی نقطه آغازین دگرگونی در خواسته‌ها و مطالبات مردمی و رهیافت‌های انسانی و عامل انگیزشی در بین ملت‌های منطقه برای حرکت در مسیر آگاهی و بیداری بود. پس از انقلاب اسلامی قدرت‌های استعمارگر غربی و شرقی به ویژه فرزندان نامشروع و نانجیب آنها در منطقه احساس نگرانی کردند. علت اصلی نگرانی آنها بیداری ملت‌ها و تحقق نیافتن سناریوها و طرح‌هایی بود که برای ملت‌ها و کشورهای منطقه تدارک دیده بودند. سناریوهایی که اساس و بستر همه آنها ناآگاهی ملت‌ها یا مشغول کردن آنها به مسائل حاشیه‌ای و حوادث برساخته بود. به همین علت در مقام خصومت ورزی با انقلاب اسلامی و کینه‌توزی با آرمان‌های آتی ملت ایران برآمدند که تا امروز نیز ادامه دارد. یکی از اصلی ترین و بنیادی ترین برایندهای انقلاب اسلامی افزایش اعتماد به نفس در میان ملت‌های منطقه بود و اساساً علت آن نیز این بود که برای ملت‌ها، دولت‌ها و حتی قدرت‌های استعماری غربی و در صدر آنها آمریکا خیزش و انقلاب مردم ایران علیه یکی از اصلی ترین متحدانشان در منطقه فهم پذیر و باور پذیر نبود. اما با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی بذر امید و اطمینان در دل و جان ملت‌های منطقه کاشته شد و طوری که به شیوه‌ها و شگرد‌های گوناگون برای خیزش علیه حکمرانان دست نشانده و نالایق بپا خواستند. غرب برای جلوگیری از انقلاب ایران و به تعبیر خود در نطفه خفه کردن آن رژیم بعث عراق بر ریاست صدام را وارد جنگ علیه ایران کردند که 8 سال به طول انجامید. اما با چنین جنگی نیز به خواست خود که جلوگیری از انقلاب اسلامی و متوقف کردن آن و نتایج آن بود نرسیدند. انقلاب اسلامی جرقه هوشیاری و آگاهی مردم عراق بود، زیرا مردم این کشور همزمان با مردم ایران در شادی سقوط شاه پایکوبی کردند و به این علت سبب ساز وحشت و نگرانی برای صدام و حزب بعث شدند. جنبش شیعیان عراق بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران داشت، به گونه‌ای که پس از انقلاب بود که مبارزه و تحرکات شیعیان عراق در قالب حزب الدعوه و مجلس اعلی انقلاب اسلامی رشد و نمو یافت. به واقع می توان گفت که وجوه مشترک دینی، مذهبی، فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی نیز سبب تسریع روند مبارزاتی مردم عراق شد. از سوی دیگر وجود حوزه های علمیه در نجف اشرف و حضور طولانی مدت امام خمینی رحمت الله علیه در عراق شرایط تأثیرپذیری مناسب این کشور و تحرکات مردم آن از انقلاب اسلامی ایران را در مسیر پیروزی مردم آن علیه حزب بعث و صدام فراهم کرد. به همین علت رژیم بعث عراق با به هراس و وحشت افتادن به سرکوب شدید شیعیان و تبعید آنها اقدام کرد. اما مردم با لبای گفتن به ندای مجتهدان خود مانند آیت الله محمد باقر صدر و آیت الله حکیم از خاص خود عقب نشینی نکردند تا سرانجام به انتفاضه سال 1991 منجر شد که شهرهای جنوبی شاهد حضور گسترده مردم و انتفاضه علیه دیکتاتوری صدام شد. اما بنا به دلایلی از جمله سرکوبگری‌های وحشیانه دیکتاتوری صدام، انتفاضه مردم سرکوب شد و به نتیجه نرسید. اما در نهایت همین نارضایتی مردم بود که سبب ساز سرنگونی و انحلال ارتش بعث در برابر حملات آمریکایی‌ها در سال 2003 و سرنگونی رژیم صدام شد. بنابراین انقلاب اسلامی انگیزه اولیه مردم عراق برای رهایی از یوغ استبداد صدام فراهم کرد که سبب ساز شکست پذیر بودن ارتش بعثی شد. پس از صدام نیز نیروها و مردم عراق با تأثیر پذیری از انقلاب اسلامی و رویکردهای آن در برابر استکبار و حکومت‌های ظالم و مقابله با تجاوزگری‌های آمریکایی‌ها علیه کشورشان پرداختند و توانستند آمریکایی‌ها را با مشکلات سیاسی و نظامی مواجه کنند و در نتیجه از تجزیه و تقسیم کشورشان جلوگیری کنند. مردم عراق توانستند با ایستادگی خود مانع از عملی شدن طرح‌ها و سناریوهای طراحی شده علیه کشورشان شوند. سناریوهایی که اساس و محور آن بر تجزیه و تقسیم کشورشان با توسل به طرح‌ها و توطئه‌های مختلف مانند توطئه شکل دهی گروه تروریستی داعش با خطبه‌خوانی ابوبکر البغدادی سرکرده این گروه در سال 2014 در مسجد جامع موصل دنبال شد. اما با فتوای تاریخی مرجع عالی قدر عراق آیت الله سیستانی برای تشکیل گروه مردمی هشت شعبی و درایت فرماندهانی چون شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس سناریوی داعش و ایجاد آشوب در عراق و در نتیجه تجزیه و تقسیم این کشور راه به جایی نبرد و شکست خورد. پس از این شکست بود که امریکا در اقدامی تروریستی و ترور ناجوان مردانه این دو فرمانده عالی مقام در 13 جدی 1398 روی آورد و همچنان نیز برخلاف مصوبه پارلمان عراق که بر ضرورت برون رفت نیروهای نظامی از خاک این کشور تأکید کرده است حاضر به ترک عراق نیست. بنابراین انقلاب اسلامی ایران بیشترین تأثیر گذاری را به علت وجوه مؤلفه های مشترک فرهنگی، دینی و اجتماعی بین دو ملت ایران و عراق بر تحرکات مردم این کشور برای رهایی از ستم و استبداد و دیکتاتوری داشت که پس از سالهای طولانی اکنون به نتیجه رسیده است و مردم عراق به علت ایستادگی و مقاومت در برابر دیکتاتوری صدام و سپس در برابر طرح‌های بیگانگان امروز استقلال و عزت خود را به دست آورده‌اند و امروز نیز بر ضرورت برون رفت اشغالگران آمریکایی از کشورشان تاکید می‌کنند. یکی از نمودهای نمایان تأثیرپذیری مردم عراق از انقلاب اسلامی در گروه‌های اسلامی و مقاومت این کشور تبلور یافته است که با تأکید بر آموزه‌های دینی و مقاومت در برابر طرح‌های استعماری غربی‌ها به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستاده‌اند و چالشی برای آنها و طرح‌ها و سناریوهای شوم آنها در منطقه به شمار می‌روند و معادلات منطقه و محاسبات دشمنان اسلام را به هم ریختند. به همین علت استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا با پی بردن به چنین مؤلفه‌ای در صدد است تا با شیوه‌ها و سناریوهای مختلف از جمله احیای گروه تروریستی داعش حضور اشغالگرانه خود را در عراق تداوم بخشد که با توجه به وضعیت جدید به وجود آمده و متفاوت در عراق چنین توطئه‌ها و تلاش‌های راه به جایی نخواهد برد که سبب ساز تقویت و محبوبیت بیشتر این گروه‌های مردمی به ویژه هشت شعبی خواهد شد که تنها سد مقاومت در برابر شکل‌گیری هسته‌های تروریستی به شمار می‌رود که امروز مردم عراق شاهد آن هستند و به عینه دریافته‌اند که عامل استمرار ثبات و امنیت کشورشان مدیون وجود چنین گروه‌هایی است که مبارزه با استکبار و نقشه‌های آن را سر لوحه عمل و فعالیت‌های خود قرار داده است. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. در برنامه فردا هم باز هم پیرامون تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر خیزش‌های مردمی منطقه صحبت خواهیم کرد. وقت خوش و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست. خیلی خوش آمدین به برنامه امروز تار و تنبور. لحظاتی پر از آرامش و امنیت را برایتان خواهان هستیم از خدای متعال. امروز هم بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده این برنامه به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردارمان با مدت 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. ای آفتاب عالمیان هادیا سلام، ای نور چشم هاشمیان هادیا سلام، دوستان عزیز امروز مصادف است با سال روز شهادت اختر آفتاب امامت و ولایت، دهمین گل امامت امام هادی علیه السلام. این روز را از برنامه تار و تنبور خدمت همه شما خوبان تسلیت میگیم. تشکر میکنیم که برنامه خودتان تار و تنبور را بر شنیدن انتخاب کردین. منتظر پیامک ها و صداهای دلنشینتان هستیم. 3800